بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين الحمد لله صلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاه يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. نعم بحث تحقيق درباره الرأي و نظر محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه نسبت به حکم علم اجمالی بعد از خروج فردی از اطراف به جهت استراف. در این صورت از مسئله که علم اجمالی باشد و یک فرد از اطراف علم اجمالی به جهت اضطرار مورد استفاده قرار بگیرد، سه صورت علی الاقل فرض می شود. صورت اول و دوم رو گفتیم. صورت اول آن بود که اضطرار به وجود آمده، بعد از اضطرار و استفاده علم اجمالی به وجود میاد. در این صورت چی گفتیم؟ گفتیم اشکال و اختلافی وجود ندارد که این علم اجمالی تنجیز ندارد و این استقرار هم نسبت به فرد احسن. صورت دوم همین فرض اما فرد غیر معین است. در این صورتی که فرد غیر معین باشد، اختلاف نظر بین شیخ و محقق خراسانی بود. شیخ انصاری فرمود که علم در مابقی منجز است و محقق خراسانی فرمود که نه، غیر معین بودن و معین بودن فرد فرقی ندارد، علم اجمالی از تنجیز می افتد. اضطرار هم قبل از علم اجمالی است، شبهه هم در کار نیست. صورت سوم که رأی محقق خراسان نگفته بودم، صورت سوم عبارت است از این که اضطرار بعد از علم اجمالی به وجود بیاد. علم اجمالی به تکلیف داریم، یک نجاست بین این اناها هست. علم آمد، بعد از علم اضطراری صورت گرفت به جهت نیاز شدید به رفع آتش. یکی از این اناها را باید استفاده کند. در این صورت شیخ انصاری رأیش چه بود؟ بله، رأیش این بود که علم اجمالی از تنجیز ساقط نمی شود و محقق خراسانی میگه در این صورت هم علم اجمالی از تنجیز ساقط. چرا؟ چراش یه ذره ظریف دقت کنید. چرا از تنجیز ساقط می شود؟ برای اینکه علم قیود و حدودی دارد. قید علم اکراه، اضطرار، ضرورت. تا مرز اضطرار علم هست، اضطرار از قیود و حدود علم است. اضطرار که آمد حد علم تمام شد، دیگه علمی در کار نیست. پس از وجود اضطرار اصلا حد و اندازه علم تمام شده است، هیچ خاصیتی دیگه ندارد. اضطرار حاکم میشد، جلو علم رو میگیرد، نه از نظر ذهنی، از نظر تأثیر. حد علم است از حیث تأثیر، چنان که اکراه هم همینطور است. بنابراین در صورتی که اضطرار قید و حد علم باشد، هر موقع هر زمان که اضطرار بیاد جلو تأثیر علم رو میگیرد، سد میکند. بنابراین پس از علم اجمالی هم اگر اضطرار بیاد چه میکند؟ جلو تأثیر علم اجمالی را میگیرد. حد و اندازه برد علم تا مرز اضطرار است. اضطرار که آمد علم از تأثیر و کارایی می افتد، دیگه در این جهت فرق نمی کند. اضطرار قبل از علم باشد جلو تأثیر علم رو بگیرد، یا بعد از اضطرار باشد جلو تأثیر علم رو میگیرد. پس از که اضطرار جلو تأثیر علم را گرفت و اون فردی که مورد اضطرار هست از منطقه خارج شد، همون حرفی که قبلا گفتیم مورد استناد قرار میگیرد. که چه بود؟ که احتمال میدیم این فردی که الان توسط اضطرار از قلمرو علم اجمالی خارج شده است، شاید همون متنجس واقعی باشد. بارک الله فی ذهن کم ثاقب. این مطلب رو از بیان محقق خراسانی خوب فهمیدیم. ما یعنی این بنده حقیر خدا تلاش و همم این است که حرف و رأی صاحب نظران دقیق روشن بشود. ما دیگه پی چیزی دیگه نیستیم، ما پی فهم آراء صاحب نظران هستیم. آخر کارم در مرحله تحقیق تقریبا عمدش جمع‌بندی است، یه خصوصیاتی رو هم ممکنه کم و زیاد کنه. این مطلب رو که فهمیدیم اشکالون و پاسخون. اما اشکال گفته می شود که این فرمایشی که شما کردید که گفتید اضطرار هر موقعی که بیاد اهل را از کار می اندازد، از تأثیر می افتد، این حرف رو که شما میگید ما نقض میکنیم، یه مورد نقض داریم که خود شما هم نمیتوانید ملتزم بشوید. کجا؟ فرض میکنیم دو انا در دسترس و پیش روی ماست، علم داریم یکی از این دو انا نجس است و مشتبه شده است، پس از این علم یکی از این دو انا را میریزیم، با دست خودمون میریزیم. بعد از که یکی از این دو انا آریختیم، یکی که باقی ماند باید اجتناب ازش لازم نباشه. چرا؟ چون که علم اجمالی در این فرض موضوعش رو از دست داده. این فرض تحت عنوان فقد موضوع ثبت شده، موضوعش از دست داد. موضوع چه بود؟ دو انا بود. خب پس از که موضوع علم اجمالی از بین رفت، دیگه علم اجمالی نسبت به اون یکی که باقی مانده کامل نیست، میشود در حد یک شک بدوی. کار درسته. خب نقص چیه؟ میگه که نه شما مؤلف کتاب و نه هیچ صاحب نظری التزام ندارد بر این که در این صورت از اون یک ظرف باقی مانده اجتناب نشود. به تعبیر دیگر این فرض از مسئله از فروضی است که بلا خلافن باید از اون یک ظرف باقی مانده اجتناب کرد. سرش چیه؟ پس سرش اینه که امحاء یا خروج بعضی از اطراف پس از علم بوده. سر اینه. این نقض رو که ما وارد کردیم، نقض در حقیقت کشف میکند از حقیقت واقعیتی. کدوم واقعیت؟ یعنی اگر علم قبل از اضطرار بود، به تنجیز خودش باقی است که شیخ انصاری میفرماید، نه این که اضطرار بعد از علم هم بتوند علم از تأثیر بیندازه. نقض است نقضی که در حقیقت دلیل بر عدم تأثیر اضطرار بعد از وجود علم اجمالی. این نقضی که درباره ایشان گفته می شود، خود محقق خراسانی این نقض را یادآور می شود و جوابی هم ارائه می کند. جوابی که در این رابطه داده است، خب می دانید که متن کفایه که اشاراتی است، ما این مطالب رو که می گیم اضافات و توضیحات داریم تا روشن بشه. در جواب طبق تعبیر شیخ استادنا العلامه شیخ صدرای واکویی قدس الله نفسه و زکیه، جواب این است که این دو صورت فرق دارن. فرقش این است که اضطرار از تأثیر علم اجمالی جلوگیری می کند به حکم شرع، شرعن، و فقد موضوع از تأثیر علم اجمالی جلوگیری میکند عقلن. خیلی فرق دارد. ما تابع شرعیم. اگر فقد موضوع هم از سوی شرع در مثل حدیث رفع آمده بود میگفتیم، ولی از سوی شرع مطلبی و نصی درباره فقد موضوع نداریم، فقط درباره اضطرار داریم که حدیث مفاد حدیث رفع است. بنابراین این اضطرار مجوز شرعی دارد، فقد موضوع مجوز شرعی ندارد. از این رو نمیتواند جلو تنجیز علم و در مابقی بگیرد. رأی و نظر ایشان تا محقق خراسانی تا اینجا روشن شد، بسیار ساده، ولی متن و بیان و خود متن کفایت الاصول دیگه در سنگینی تمام قرار دارد که این توضیح رو که عنایت فرمودید مطلب برای ما روشن شد. عنوان کنید آقای صحرایی، عنوان کنید جریان استصحاب در حالت عروض اضطرار. خب عنوان رو فراموش نمی کنیم. یه آقای صحرایی رو دوست داریم، حرفش هم گوش بدیم، هرچند هی فلسفه بحث میکنند. خب بفرمایید.
از این دوزاری این بود تابع موضوعی و شبه هم بود تابع موضوعی دارد.
درست ای بی ندارد. در جنبندی میگیم رأی شیخ انصاری هم همون است که شما گفتید، دیروزم بودید دیگه. رأی شیخ انصاری هم آن است که گفتیم و رأی اکثریت از صاحب نظران هم همین است که بعد از اضطرار، بعد از علم اگر اضطرار بیاد، علم اجمالی را از کار نمی اندازد و خود فقد موضوع هم تأثیرش بالاتر از اضطرار هست که کمتر از اضطرار نیست. به همون نقطه‌ای که الان شما فرمودید که موضوع که از بین برود طبیعتاً علم از کارایی میافتد، این حرفیست که در بیان محقق نائینی هم خواهد آمد. ذهن شما ماشاءالله یه مقدار پرواز میکند، جلو جلو حرکت میکند. خدا به شما حوصله بدهد که با ما راه بیایید. خب بعد از جواب آقای صحرایی برای شما افاضل چی رو عنوان کردم؟ گفتم که جریان استصحاب در فرض مسئله. گفته می شود که اگر شبهه وجودیه باشد، از این فرض بیرون بیاییم که ما تا حالا درباره شبهه تحریمیه بحث میکنیم، اگر شبهه وجودیه باشد، شک داریم در وجوب یکی از این دوتا امر که این رو نظر کرده باشیم یا اون یکی رو، شبهه شد، شبهه وجوبیه. در این صورت می فرماید که اگر یک مورد یک طرف از اطراف علم اجمالی به دلیل اضطراب از اطراف خارج شد، یعنی اضطرار آمد که تخلف صورت بگیرد، اون صورت دیگری که باقی مانده است اطلاقا، یعنی قبل از علم اجمالی باشد اضطرار یا بعد از علم اجمالی، بر اساس استصحاب واجب اجتناب هست. انا از فرمودید؟ متوجه شدید؟ خب یک طرف به دلیل استراب تخلف شده است، یه طرف دیگه باقی مانده شبهه وجوبی است، استصحاب میکنه. استصحاب ما یعنی استصحاب حکم وجوب، استصحاب وجوب چه می کند؟ نتیجهش این می شد که ما برخی را باید اجتناب کنید، اضطرار بعد از این باشه که مشکلی نداریم، قبل از علم اگر باشد هم اجتناب کنید که مخالف مشهور می شد. فهمیدید؟ معلوم شد؟ نه، شبه وجوبی است. حالا میگم که چرا وجوبیه، اجازه بدید. شبه وجوبیه در این صورت استصحاب و نتیجهش رو فهمیدیم. نتیجه استصحاب استفاده از علم اجمالی در مابقی، این مطلب که گفته شده است در جواب اعلام می شود که این استصحاب قابل التزام نیست. چرا؟ برای اینکه اگر بگیم استصحاب استصحاب شرعی است، مطلبی را که این استصحاب ثابت می کند، یعنی وجوب اجتناب از مابقی می شود، لازمه عقلی مستصحاب، این استصحاب می شود استصحاب مثبت و اعتبار شرعی ندارد. ما وجوب استصحاب میکنیم که باقی است اون وجوبی که قبلا بود، لازمش چه میشد؟ از این فرد باقی مانده به اصطلاح این فرد باقی مانده رو باید وجوبی از دیگه باید انجام بدیم. آره درست، عیبی نداره، ما با شما اشکال نمی کنیم آقای مجتهد زاده، شما خیلی عزیزید و لقب مفهوم ندارد. به حضور شما مطلب کتاب اینجا گفته شد این استصحاب اولا اشکالش چه بود؟ استصحاب مثبت. اگر شما بگید که به حکم عقل یا استصحاب برگرفته از بنای عقلا استناد میکنیم، در این صورت اشکال مثبت در کار نیست. استصحاب اگه اعتبارش بر اساس بنای عقلا باشد، مثبتش هم حجت این داشته باشیم. استصحابی که مثبتش اعتبار ندارد استصحابی است که از حدیث لاتنقض گرفته شده باشد. اگر گفتیم این استصحاب ما از بنای عقلا گرفته شده است، جواب میگیم که ما در این صورت نیازی نیست که به استصحاب مراجعه کنیم، به خود بنای عقلا مراجعه میکنیم. بنای عقلا به سمت و سوی اعتبار خود علم اجمالی میرود، بحث همان بحث اصلی میشود که علم اجمالی قبل از اضطرار اگر باشد منجز است، اگر بعد از اضطرار باشد تنجیز افتاده. بیان و تتمه کلام درباره فرمایش محقق خراسانی کامل شد. سه، رأی اول رأی شیخ انصاری بود، دو محقق خراسانی، سه بعد برات معلومه دیگه، سه محقق نائینی. کتاب اجود و تخیرات جلد دو از صفحه 264 تا 272 محقق خراسانی، محقق نائینی این بحث را مشروع بررسی میکنند، صوری در این مسئله اعلام میکنند که تقریبا میشود بیش از 5-6 صورت، منتها اصلی ترین صور همان سه صورتی است که شیخ انصاری و محقق خراسانی فرموده است، لذا ما به همون سه صورت اکتفا میکنیم. صور بعدی هم برمیگردد به همین سه صورت. طبق تنظیم شیخ و محقق خراسانی مسئله دارای سه صورت است. صورت اول چه بود؟ عروض اضطرار نسبت به فرد معین قبل از وجود علم اجمالی. محقق نائینی می فرماید تعبیرش لا ریب، با این تعبیر لا ریب که در این صورت علم اجمالی از تنجیز ساقط است، چون یک فردی که بر اساس اضطرار از قلمرو علم اجمالی خارج شده است، احتمال میدیم که همان فرد در واقع دارای اون حکم باشد، حکم معلوم بالاجمال، حرمت مثلا، نجاست مثلا، و آنچه که باقی میماند علم نیست، همه شک. در این صورت ریب و شبهی وجود ندارد که علم اجمالی از تنجیز ساقط است. اما صورت دوم که چه بود؟ که علم اجمالی قبل از علم اجمالی اضطرار قبل از علم اجمالی، منتها اضطرار نسبت به فرد غیر معین، اضطرار نسبت به فرد غیر معین قبل از علم اجمالی. محقق نائینی در این فرض رأیش موافق است با رأی شیخ انصاری. فهرستو بگیرید، شرحش پیچ فوق العاده تندی دارد، بازم خدا توفیق بدهد که با آسانسازی نیاز به تکرار نشود. عنوان مطلب رو گرفتیم. رأی ایشان بر این است که اگر اضطرار نسبت به فرد غیر معین باشد قبل از علم، در این صورت علم اجمالی از تنجیز ساقط نمی شود، که شیخ انصاری هم اینو می گفت. چرا ساقط نمی شود؟ چرای ایشان یه ذره پیچش باریکه، راهش باریکه. دو سه تا نکته از جمع فرمایش ایشان بیرون میاد که این نتیجه را بدهد. میفرماید که اضطرار نسبت به غیر معین، اینو به عبارت اخرى میگه، به عبارت اخرى اضطرار، هر موقع عبارت اخرى که بود معلومه که مطلب سنگین های عبارت اخرى های به توضیح دیم. آره این عبارت اخرى است. می فرماید اضطرار نسبت به فرد غیر معین موجب می شود که موافقت قطعیه عملیه واجب نیست، اما دلالت نمی کند که مخالفت عملیه قطعیه جائزه. لذا رأی ایشان در حقیقت، خودش هم می فرماید، رأی متوسط است بین نظر شیخ و نظر محقق خراسان. متوسط شما فهمیدید دیگه، شرح ندم دیگه. آره یا بگم
چارشنبه؟
بله
چارشنبه.
خب آه چارشنبه ده ما مشکل داره، به شما مشکل داره. خیلی خوب. آقای مشتهد زاده میگد که چارشنبه هست و قومی های مثال داره میگه. ها قصدتان اینه که همین اینجا اتفاق کنیم چهارشنبه، یعنی یا شرح دوباره بدم؟
شرح دوباره.
شرح دوباره. رأی شیخ انصاری بر این است که این صورت از مسئله، یعنی اضطرار به فرد غیر معین، هر دو خاصیت دارد، هم موجب هم علم اجمالی ما در این صورت. ما علم اجمالی ما اقتضا می کند وجوب موافقت را و حرمت مخالفت، هر دو صورت. محقق خراسانی میگد که در فرض اضطرار قبل از علم اجمالی نسبت به فرد غیر معین، نه وجوب موافقت علمیه قابل اثبات است، به عبارت دیگر نه وجوب موافقت علمیه در کار است و نه حرمت مخالفت عملیه. پس دو رأی کامل شد. اما رأی وسط، محق آره فهمیدید دیگه واسطه محق خنائینی فرماید که در این صورت از مسئله کدوم صورت؟ اضطرار نسبت به فرد غیر معین قبل از علم اجمالی یک حد وسطی است، موافقت عملیه قطعی واجب نیست اما مخالفت عملی قطعی حرام است. این شد حد وسط آقای مشتهد زده. دلیلش چه بود؟ عمدتاً رمزش چه بود؟ گرفتید آقای محمدی؟ که این اضطرار نسبت به فرد غیر معین فقط وجود موافقت قطعیه را نفی میکند اما دلالت بر عدم حرمت مخالفت عملیه ندارد. معلوم شد؟
نظر شیخ مرکب
هر دو مرکب آره هر دو بله نظر شیخ ایجابی است، نظر محقق خراسانی سلبی است، نظر محقق نائینی وسطه. مثل احسان منجز نشد هر دو درست، اما این میگه تنجیزش فقط نسبت به چی میشد؟ حرمت مخالفت اولیه قطعیه. و علم که از تنجیز افتاده در کجا؟ در کدام قسمت؟ در قسمت وجوب موافقت عملیه. یه نکته شو گفتیم، دو تا نکته هم تکمیلی دارد تا فرق این با این مطلب، چون خیلی وسط کاره دیگه نمیشه قطعش کنم، اینو کامل بکنیم بعدش بماند. و بعد میفرماید که فرق بین اضطرار به فرد معین و اضطرار نسبت به فرد غیر معین از این قرار است که
اضطرار
محقق نائینی نقطه اولشو که گفتیم و تامشه برای تأکید مطلب بخواد ذهن شما را از دغدغه بیرون بیاره که شما بگید که محقق خراسانی گفت فرد معین و غیر معین فرق نمی کنه. این میخواد توضیح بدهد که فرد معین و غیر معین فرق داره، ولی پیشش خیلی تنده انشالله فردا. بعد از شهادت یعنی شنبه که شهادت درس مراجع کسی بوده که اینجا بیاد؟ نه دیگه ساعت هفت که پیش درس نداشت. نمیدونم تا دوشنبه تعطیل کرد کی بود؟ استاد نشنیدن اسم شد رمضانی؟ فلسفه میریم؟ خب پس بفهمیم که اصحاب فلسفه هم تنها نیست. یک شنبه دوشنبه تعطیله؟
روز سه شنبه
درس کنیم. من نمیفهم آقای موسوی؟
کلاس بعدی هم
شما موافق با تعطیل دوشنبه؟ خب ما تابع حوزه فلسفه را مخالف نیستیم، ما تابع حوزه فقهیم. اگر استادان خارج فقه تا دوشنبه تعطیل کرده باشه ما تابعیم. سلامتی آقای مازمان، سلامت خود کنم.